بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مستثنیات اصل مثبت بود. مرحوم شیخ انصاری استثناء کرد ما اذا کانت الواسطه خفیتن. مرحوم آخون اضافه کرد فرمود که نه و یلحقم نه اضافه یه مورد آخری را گفت اینجا لا یبعد، همونطور که اونجا لا یبعد، لا یبعدم در جایی که تفکیک بین تعبد به ذی‌الواسطه و تعبد به واسطه عرفیت نداشته باشد. مردم عرف بین تعبدین تلازم ببینن. از باب این که ما یه جور معنا کردیم حرف آخون، از باب این که اون قدر این تلازم شدید است که نمیشه بو تعبد بکنه، به لازمش اینقدر با او تلازم شدید داره تعبد نکنه. ما فرمایش مرحوم آخوند را جور معنا کردیم که آخوند دو مورد را استثناء زده است، یکی خفای واسطه، یکی جایی که تفکیک امکان ندارد، یا بگو بس که واسطه جلیه تفکیک معنا نداره. اون او را ما عبارت اخرى معنا کردیم و گفتیم جاهای دیم که میگه خفاء الواسطه او جلال واسطه، یه از عبارت خوشش آمده، عبارت قشنگیه، مراد شمینه، خفاء الواسطه جلال واسطه. مرحوم آخون برای تفکیک ممکن نیست مثال زد به متضایفین. خب اشکال ها شیخ اصفهانی را عرض کردیم که تبعه مرحوم آقای خویی که اینا کبرار قبول دارن، میگن درسته اگر تفکیک امکان پذیر نبود تعبد به اون تعبد به اینه، ولی این صغرا نداره. صغراش متضایفین است. خب در متضایفین همونطور که یقین داری به ابوت سابقا، یقین به بنوت هم داری، استصحاب در خود بنوت جاری می شود. علت و معلول است، اونم همین جوره، وقتی شما یقین به علت داری، یقین به معلول هم داری دیگه، استصحاب در خود معلول جاریه. این که تعبد بکند ما را با استصحاب به احد المتضایفین، بعد شما بگید تفکیک معقول نیست، با متضایف دیگر هم تعبد کرده است، این مثل اکل از غفایه. خب از اول ما میگیم به همون متضایف تعبد کرده دیگه، به همون معلول تعبد کرده است. این اشکالی بود که مرحوم شیخ اصفهانی بر آخون کرد و در مثبال اصولم تبعیت کرد. منتها با این اختلاف، مرحوم شیخ اصفهانی فرموده و الحق سا آخون الحق به خفا واسه دو مورد را گفته الحق. خب این میشه توجیهش کرد، الحق چون گفته جایی که تفکیک امکان ندارد. خب تفکیک امکان نداره، دو تا مصداق داره، یکی متضایفین خودش مثال زده، یکی هم علت و معلول. گفته الحق به خفا واسطه دو مورد را. در مثال اصول به ذهن میزنه که همین کلام ها شیخ نگاه کرده، نرفته سراغ تعلیقه و اینها، منتها شاید مقرر گفته که و ذکر صاحب کفایه علت و معلول را، با اینکه اصلا از علت و معلول اسمی مرحوم آخون اینجا نبرده. ظاهر مصباح اینه که ذکره متضاعفین را و ذکره علت و معلول را. بعد در هر دو میگه اینا صغرا ندارن در محل کلام. این راجع به حالا این بله کلمات جو اینا امور جزئی است، حالا خیلی مهم نیست. مرحوم آخون استثناء کرده است. ما عبارتی که ما میاریم نه الحقیه که ها شیخ اصفهانی آورده نه ذکریه که مصباح الاصول آورده، ما میگیم اضافه بر خفا واسطه محال بودن. جایی که تفکیک محاله، جایی که تفکیک محاله ما اینجور گفتیم، گفته کل متضاعفین، نه که یعنی مورد استصحاب مثل متضاعفین میشه، نه که استصحاب را در خود متضاعفین جاری میکنه. نه این که ها شیخ اصفهانی اشکال کرده بر آخون مثوال اصول، اشکال کرده بر آخون که متضاعفین جای استصحاب نداره، که یکیش استصحاب جاری کنیم درش، دیگری را بالملازمه درست کنیم. نه، ما گفتیم درست نیست. مخابی گه که اگر جایی تفکیک بین مستصحب و واسطه امکان نداشت، مثل این که اونا مثل متضاعفین بشوند که تفکیک امکان نداره، نه که متضاعفین مجرای استصحاب است تا اشکال بکنید. خب خلاف اجازه بدین، حالا اینه که ما از مرحوم آخون دفاع کردیم و شاهدم آوردیم یه جایی را که همین داستان تفکیک را آورده و متضاعفین نیستن. تا اینجا گفته بودیم، تمام کردیم. کلام رسید به این مطلب که علت و معلول چجور می شود. آخون که علت معلول اینجور نگفته است، اونها چجور می شود؟ ما فرمایش ها شیخ را، فرمایش مصباح الاصول را در این که سقرا ندارند در متضاعفین قبول داریم، اما در علت و معلول اصل فرمایش اینا را قبول نداریم. این که کلام معروم آخون علت معلول را میگیرد، این را ما قبول داریم. گفته هر کجا تفکیک امکان نداشته باشد، یکی از مواردی که تفکیک امکان نداره با عنوان مصداق علت و معلوله. با عنوان مصداق ما قبول داریم، ذکره نه که مثال اصول میگه، ولی با عنوان یک مصداقی ما قبول داریم. و خود مرحوم آخوندم در تعلیقه در ضمن فروعی که خواهد آمد اونجا همین علت و معلول را مطرح کرده، گفته که بله در علت یکی از جاهایی که تفکیک امکان ندارد موارد علت و معلوله و استصحاب را در علت و معلول جاری کرده، یعنی در علت جاری کرده تعبد به معلول را نتیجه گرفته. چجور شده که غفلت کرده است مرحوم شیخ اصفهانی از کلام آخون در تعلیقه؟ مرحوم آخون در تعلیقه گفته است استصحاب جاری می شود در علت، ثابت می شود تعبد به معلول، بیانی کرده که خالی از اشکال ها شیخ اصفهانی است. سقرای استصحاب، بیانی را که در تعلیق آورده سقرای استصحاب. چجور فرموده؟ در تعلیق فرموده که شرط تارتن شرط مأمورم بیه، مثل طهارت. خب استصحاب می کنیم طهارت را، مشکل نداره، سیعتی داستانش دیگه. استصحاب شرط برای اثبات مشروط مثبت نیست، بس نداریم. و اخرا فرموده، از اینجاش خوب دقت بفرمایید، اخرا فرموده که شرط ما شرط تکلیفه، علت و تکلیفه. اگر انزان مبارکات باشه، مرحوم آخون در احکام وضعیه، در قسم اول احکام وضعیه سه قسم کرده است، در قسم اول احکام وضعیه اونجا میگفت ترتب مشروط بر شرط تکلیف، شرط مأمور به نه، شرط امر، شرط و تکلیف، میگفت ترتبش عقلیه. میگفت این استطاعت یک خصوصیتی داره، علیتی داره، تکوینن برای وجوب حج و اراده مولا. ترتب مشروط را در شروط وجوب نواجب، ترتب را عقلی میدانست. اینجا هم طبق همون مشی کرده در تعلیقه فرموده اگر یک چیزی شرط وجوب شد، ترتب اینجا شرعی نیست. از آثار این شرط اون مشروط نیست، از آثار شرعیش نیست. ولی ما میتونیم استصحاب بکنیم شرط را و ثابت کنیم مشروط را، از باب تفکیک ممکن نیست. به چه بیان؟ فرموده که، خوب دقت بفرمایید، فرموده که ربما شرط حالت سابقه داره، مثلا استطاعت حالت سابقه داره، بقیه شرایط حالت سابقه نداره. قبل یقین دارم قبلا استطاعت بود ولی وجوبم نبود چون بقیه شرایط نبودن. بعد بقیه شرایط محقق شد، در زمان تحقق بقیه شرایط عقل نمیدونم تخلیه سرب چی مثلا محقق شد، شک دارم در زمانی که سایر شرایط محقق شده است آیا استطاعت باقیه یا نه، که اگر استطاعت باقی بود علت وجوب محققه، چون جزء اخیر دیگه فرض تمام شرایط و شرایط وجوب محقق است، الا همی استطاعت شک داری. استصحاب میگوید استطاعت محقق، وقتی استطاعت محقق شد این علت می شود برای وجوب حج. فرموده درست وجوب حج ترتبش بر استطاعت عقلیه طبق مقدمه، ولی تفکیک بین علت و معلول عرفیت نداره. این تعبد به استطاعت تعبد به جز اخیر علت است، این تعبد به علت است، لا ينفك عن التعبد بالمعلول فهو تعبد بالوجوب. گفته استصحاب شرط برای اثبات مشروط که ترتب شرعی نیست عقلی هست، گفته این اصل مثبت نیست، چون اینجا داخل می شود در تعبد به علت، و حیث این که تعبد به علت لا ينفك عن التعبد بالمعلول، پس یترتب بر تعبد استطاعت، یترتب بر استصحاب استطاعت، یترتب وجوب الحج. این نکته ظریفی را که اینجا فرموده، این مورد غفلت واقع شده. مرحوم شیخ اصفهانی، مرحوم آقای خویی فرمودن این صغرا نداره، چون شما وقتی علم داری به علت، علم معلولم دارید دیگه، علم داری به جزء اخیر علت، علم معلولم دارید دیگه. غفلت شده که ربما جزء اخیر علت متیقن است سابقا، معلول عدمش متیقن است. مثل همینجا استطاعت حالت سابقه داره، او وقت وجوب حج قطعا نبود چون سایر شرایط نبود. سایر شرایط که محقق شد، این استطاعت شد جز اخیر علت در ضمن سایر شرایط. الان هم استطاعت مشکوکه هم وجوب مشکوکه، منطقه استطاعت مجرای استصحاب داره، وجوب مجرای استصحاب نداره. استصحاب میکنیم استطاعت را، اثبات میکنیم وجوب را، که اثر عقلی اینجا ترتب شرعی نیست به نظر آخون، از باب این که لا یعقل تعبد به علت بدون تعبد به معلول. پس این که ها شیخ اصفهانی فرموده در باب علت و معلول مثل متضایفین سقرا نداره، میگیم نه سقرا داره، چه بسا جز اخیر علت متیقن است سابقا، ولی اون معلوله متیقن نیست سابقا. مثل این مثالی که خود مرحوم آخون زده، مثال قشنگی زده بر مبنای خودش. پس ما دفاعمون از آخون این شد، نسبت به متضایفین میگیم از باب مثاله، نمیخوا بگم مجرای استصحاب. نسبت به علت معلول نه، آخون میخواه علت و معلول از مصادیق استصحاب قرار داده. اشکال ها شیخ اصفهانی، اشکال مثوال اصول در علت و معلول ناتمامه. این فرمایش مرحوم آخون و دفاع از مرحوم آخون. حالا ببینیم شما اومال غیر متضایفین بود، پس این کلمه رو اضافه کنیم، تحصله، تحصله مرحوم آخون استثناء را جایی قرار داده است که لا یعقل و تفکیک، لا یعقل و تفکیک مصادیقی داره، یکیش علت و معلوله خودش تطبیق کرده، یکیش متلازمین، نه متضایفین، متلازمین عند العرف، متلازمین باشن، انفکاکشون معقول نباشه عرفن، یا نه متلازمین هم نیستن واقعا، علت و معلول هم نیستن واقعا، ولی عرف خیلی بعید میدونه که اینجا این حکم رو بگه اونجا نگه. مهم اینه که عرف تفکیک را ناروا بداند، تفکیک رو خیلی بعید بداند، از تعبد او اطمینان پیدا بکنه، تعبد به این را. تمام ملاک اینه، اینا مصادیقی داره که متضایفین جز مصادیقش نیست، علت و معلول، متلازمین و غیر اینها که جاهای دیگه مرحوم آخون تطبیق کرده جز مصادیقش هستن. حالا دومی، الان عرض میخواب یک تتمه ینوز داره. خب هست ولی مستاق استصحاب نداره، سقرا استصحاب نمیتونه بشه، چون متضایفین هر جا یکش یقین شد دیگری یقینی. خب بزنید تمام شما، این قلت مرحوم آخونی، این قلتی راجب لا یعقل و تفکیک بیان کرده، این قلت، این حرف شما اخص از مدعاست، همه جارا نمیگیره. چرا؟ چون شما میگی آقا هر جا که هر کجا که لا یعقل و تفکیک بین مستصحب و این واسطه، خب اول پس باید مستصحب، اول باید مستصحب یه اثری برای خودش داشته باشه، تعبد به اون بکند، بعد بگید چون لا یعقل تعبد به این، انفکاک پیدا کنه از تعبد به او، پس به اونم تعبد کرده. مستصحب ما دو جوره، تارتا یه اثری دیگه ای داره غیر از اون واسطه، یه اثری دیگه ای داره. خب حرف شما درسته، تعبد کرد به مستصحب به لحاظ اون اثر، مثل مثال میزدیم استصحاب حیات زید میکنه به لحاظ وجوب انفاقش، مثلا یه اثر دیگه ایم داره مال نمو و ریشش. خب شما میگو تعبد به مستصحب به لحاظ این اثر لا ینفک و از تعبد اون اثر دوم. اینجا حرفتون درسته. و اما اگر مستصحب ما هیچ اثری ندارد جز واسطه، خب اصلا اینجا تعبد نداره مستصحب ما، تا شما بگی لا یعقل انفکاک تعبد از مستصحب نسبت به اون لازمش، اصلا جای تعبد نداره. افرز استطاعت هیچ اثری نداره اثر عقلی الا وجوب الحج، خب استصحاب میکنی استطاعت را، تعبدی اصلا استطاعت نداره. تا او تعبد بگید محقق شد، فلا یعقل انفکاک بین اون تعبد و تعبد ثانی، اصلا تعبد اول جا نداره. این فرمای شما در جایی درست است که مستصحب اثری غیر اون اثر واسطه داشته باشد، تعبدش ثابت بشود به لحاظ اون اثر، بعد لا یعقل تعبد اثر دومم بار بشود. اما جایی که هیچ اثری ندارد الا واسطه، تعبد قدم اولش ناتمامه. اینجا که مرحوم آخوند رسیده خودش این اشکال مطرح کرده، مجبور شده که راه خفا واسطه را برود. گفته که درسته، این اشکال درسته، ولیکن باز ما میگوییم در جایی که تلازم شدید است، عرف معقول نمیبیند تفکیک بین اونها را، گفته اونجا عرف اثر واسطه را اثر ذل واسطه میبیند. حرفی را که در خفا واسطه بود اینجا تک ظاهر کفایه معمینه و لا یبعد به همین ملاک میگن. ما در حقیقت مرحوم آخون در جایی که لا یعقل و تفکیک دو تا بیان دارد. یک بیان این که تفکیک معقول نیست، پس از اون تعبد علم پیدا میکنی این تعبد را، یا به عبارت فنی تر تعبد اول دلالت مطابقی بالالتزام دلالت داره بر تعبد دوم. یه بیانه کی گیر میکنه در جایی که فقط اثرش واسطه است. بیان دوم اینه که نه، در جایی که تلازم شدیده تفکیک امکان ندارد، تلازم خیلی واضح هست، فی غایت الجلاله هست، اونجا عرف اثر ملزوم را اثر لازم میبینند، اثر ملازم را اثر اون ملازم آخر میبینند. چون تفکیک امکان نداره اثر این را اثر او میبینند. گفته یه چیز دو وجهی دو صورتی داریم در حقیقت، یه واحد میبیند دو تا چهره داره، مثلا اینجور تمامش دوتایه، ولی اثر این را از چون خیلی ملازمه دارد تفکیک ممکن نیست، میگه پس اثری اثر اونه. نه میگه این در بیان دوم، نه در بیان دوم میگه اثر این را اثر اون میبینه، لذا ما نیاز نداریم که مستصحب اول یک اثری داشته باشه. نه، هر کجا تفکیک ممکن نبود، التعبد به احد طرفین تعبد بالآخر، از باب این که اون آخر را عرف اثر اون اول میبینه. این فرمایشی که این اشکال را مرحوم حسین محمد باقرم تو کلماتش آورده. این فرمای البته مرحوم آخون عدم الفصل هم تزمیمه کرده، اونا را کار نداریم، مهمش اینه که عرض کردن. هازا تمام الکلام در فرمایش مرحوم آخون و دفاع از مرحوم آخون. اشکالی که آره دیگه کیه؟ آره دیگه ملاک دیگه که قرار میداد در آخر دیگه، منتها اون یک بیان آخری هم برای بعضی موارد بیان اضافه هم داره. دلالت التزامی و مطابقی دیگه، بیان آخریه دیگه. درجه که بعد نه اثری را اثر او میبینه، نه اثری. خب حالا عرض میکنم این فرمایش مرحوم آخوند با بالاخره اون چرا که فرموده در جاهای دیگه کفایه، اون برای جلا واسطه نگاه کنید جاهای دیگه مثال زده ها، تنهم تنبیه یازدهم نیز جاهای دیگه هم داره و هم مثالی که در برای علت و معلول زده در تعلیقه که ما همه اینا رو جمع کردیم اینی بود که عرض کردیم. ولیکن در ذهن ما اینه که اگرم ما خفا واسطه را بپذیریم، برای ما خیلی صاف نیست و بندی یک استظهاره که خیلی محکم نیست، اگرم ما در خفا واسطه قائل بشویم فرمایش مرحوم آخوند را قبول بکنیم، این حرفا را در جلاء واسطه نمیتونیم قبول کنیم. این اضافه مرحوم آخوند ناتمامه، نه که صغرا نداره که هاشه، نه اون داستان صغرا نیست، کبرویان گیر داره. اشکال ما صغروی نیست، اشکال صغروی رو جواب دادیم. اشکال ما بر فرمایش مرحوم آخوند اشکال کبرویه. این که مرحوم آخوند فرموده تفکیک ممکن نیست بین مستصحب، تعبد به مستصحب و تعبد به واسطه، ذهن ما اینه که اینا منسوجات خیاله، اینا دوری از فقه. استصحاب حکم ظاهریه، اون فرمایش شیخ انصاری اگر یادتون باشه که می فرمود انفکاک متلازمین در احکام ظاهریه کم له من نظیر، احکام ظاهریه احکام ظاهریه ملاک ندارن. بارها عرض کردیم اون مثال شیخ، شما با آبی وضو گرفته اید بعد شک کردید که اون آب پاک بوده یا نجس، قاعده طهارت نداره، اصلا اون شک کردی اون مایه بول بوده یا آب بوده، اصلا قاعده طهارت نداره، فرض بکن استصحاب طهارت نداره. شیخ انصاری گفت استصحاب حدث، میگه شما محدثی از سر نو وضو بگیر. استصحاب طهارت اعضا، میگه تا اعضات پاکه، این انفکاک متلازمه اینه دیگه. اگر شخص حدث داره پس معلومه که آب نجس بوده، مواظب نجسه. اگر مواظب پاکه پس معلومه که آب پاک بوده، حدثش هم برطرف شده. حکم خیلی همه همینجور حکم میکنه، اصلا غیرش ما ندیدیم و نشنیدیم. انفکاک متلازمین در احکام ظاهریه، این کم له من نظیر. مثالای سابقا ما اضافه میکردیم، بله به ذهنتون بیارید، این حرف نادرستیه که ما در احکام ظاهریه قضیه استحاله تفکیک را مطرح بکنیم، مثلا این از ریشه حرف غلطیه. این که شارع مظاهریه دیگه، حکم ظاهریه، شارع مقدس و احد متلازمین ما را تعبد میکنه ظاهرن و ملازم دیگه به عکسش تعبد میکنه، عیب نداره. لا یمکن تفکیک مال احکام واقعیه، مثلا که دار مدار مساله و مفاسد و ایناست، احکام ظاهریه که اسمشون میذاریم احکام عذریه، جای مسئله تفکیک در احکام ظاهریه نیست. این که مرحوم آخوند فرموده لا یعقل تفکیک، حرف بی اساسیه. و اما و اما این که فرمودت اثر ملازم، اثر واسطه، اثر ذوالواسطه باشه، حالا ما اگر در خفیه قبول بکنیم این حرف را، چون خفیه واسطه، مردم واسطه را نمی بینن، خفیه. لو سلمنا در واسطه خفیه که شیخ انصاری فرمود لخفاء الواسطه، ندیدن واسطه، اونجا ببینن اثر واسطه را اثرن لذل واسطه، خب حالا اونجا تحملش ممکنه، اما در جایی که اثر مال ملازمه، ملازممش تلازمم شدیده، دعیت قویه، این که مرحوم آخون فرموده عرف اثر ملازم را، اثر لازمه را، اثر ملزوم میبینن، هیچ بیانی نداره. اونجا بیان داره، واسطه خفیه نمیبینن، خب درسته. اینجا که واسطه جلیه میبینن، شارع اثر را آورده برای این واسطه، فرض بفرمایید استصحاب عدم الحاجب اثر واسطه که وصول الماء، مثلا فرض واسطه جلیه، شارم اثر را برای وصول الماء که واسطه واضحی در ذهن مردم قرار دادن، چجور ممکنه عرف این اثری را که شارع برای واسطه قرار داده، واسطه پر واضحه، باز بگن این اثر ذل واسطه؟ اینه که ظاهرین اینا کجا می فرمایید این که ما بگوییم عرف، یه ادعای بزرگیه، این که ما ملحق بکنیم جلاء واسطه را به خفاء الواسطه، بگوییم چنان که در خفاء الواسطه، چنان که در خفاء الواسطه اثر را منتسب می کنن به ذل واسطه، واسطه خفیه نمی بیننش، نکتش ها، خفیه نمی بیننش، ضعیفه، تو ارتکازشون نمیاد، مقفول عن واقع می شود، قیاس بکنیم به این جلای واسطه را که می بینن، گنده را می بینن، اثر مالون شی گنده را می بینن، در این حال بگن این اثر شرعن مالونه، این گفتنی نیست. اگر ما قابل تفکیر جواب دادیم دیگه، قابل، لذا عرض ما اینه که فرمایش ایشان، فرمایش مرحوم آخون بلا به کلا شقه، دوتا شق داره، آخون فرمایش دوتا شق داره، یکی قضیه تفکیک ممکن نیست، پس تعبد به او تعبد به این است، یکی قضیه این که اثر این اثر اون است. ما فرمایش مرحوم آخوند را به کلا شقیه نتونستیم تصدیق بکنیم. اگر باور بکنیم، اگر تصدیق بکنیم خفای واسطه را، نکته خفای واسطه در جلای واسطه نیست. لذا همون حرف شیخ انصاری که اقتصار کرده است، اقتصار کرده در خفاء الواسطه و ادعا کرده در خفاء الواسطه مردم اثر واسطه را، اثر ذل واسطه میبیند، بیش از او ما نمیتونیم تجاوز بکنیم. اگر درست باشه همون حرف شیخ درسته، اضافه از حرف شیخ که مرحوم آخون اضافه کرده است، این اضافه ها دوری از فقه ها، ربطی به فقه ندارد و فرمایش نا تمامیه. اینا را، اینا قضیه، نه میگه عرف، نه آخون میگه عرف تفکیک نمیبینه، بابا حکم ظاهری عرف تفکیک نمیبینه یعنی چی؟ اوناش خیلی مهم نیست، اوناش خیلی مهم، اصل چون حکم ظاهریه این مطرح کردن این حرف که تفکیک نمیبینه عرف در احکام ظاهری، حرف غلطیه. خب این تمام کلام، نه نکتش عرض کردم چرا غلطه، نکته حکم ظاهری را تأمل بفرمودم. خب بابا معنا نداره نقض ببینه، میگیم نمیبینه، میگیم نقض نمیبینه چون واسطه جلیه. او که یه جواب دیگه دادیم. ای بابا خب معروم آخوند میگه اینا اثر او میبینه پس نقضی را میگیرم. میگیم بابا عرف اثر او نمیبینه که. خب بگذاریم، حالا اسم صغرا کبرا اینا شمال شما هرچی مخوای بگو. حرف معروم آخون به کلاش قیه دو تا بیان آورده در تعلیقه و فصلتر بحث کرده، دو تا بیانش رو ما نتونستیم باور بکنیم. هازا تمام الکلام در جهت سالسه که استثناءات بود. الجهت رابعه، جهت رابعه فروعی را مطرح کردن که قدما در اون فروع فتاوی صادر کردن که اون فتاوی غیر از اصل مثبت مثلا دلیل دیگه نداره. متأخرین که آمدن اصل مثبت را منکر شدن، خب با این فروع مواجه شدن. در این فروع شما چیکار میکنید؟ اینه که این فروع را برای تکمیل بحث مطرح کردن. فروع فقهیه هم ولی برای تکمیل بحثه که شما میگه اصل مثبت حجت نیست، این همه قدما به اصل مثبت در این فروع تمسک کردن. اینا آمدن گفتن نه، اینها آمدن تا توانستن زورشون اینه، تلاششون اینه که برای این فروع یه دلیل دیگری پیدا بکنه. فرع اول از اون فروع اینا رو آوردن دیگه تو کتاب ها، اینجا آوردن. لازم هم از اینا رو بیارن بحث بکنین. این مشابهش هم در یه جای دیگه از علم اصول گذشت، اگر یادتون باشه در علم اجمالی گفتن علم اجمالی منجزه، بعد برخورد میکردن با یه فروعی که ظاهرش بود که علم اجمالی منجز نیست. واجد صوب صوف واجد المنیف صوب المشترک یادتون باشه، یا اون ودعی درهمی که در شیخ انصاری نراوردی ولی آره اینه که اینه مشابه اونه، برای تکمیل بس لازمه. فر اول اینه که شخصی مسلم فوت کرده است، فرض بفرمایید دو تا وارث دارد، یه وارث شخص کافر فوت کرده است، دو تا وارث دارد. بله ظاهرا مسلم اشتباه کردیم، مسلم فوت کرده است، دو تا فرض کنید فرزند دارد، یکیش مسلم بوده قطعا قبل از مردن، یکیش شک داره، یکیم الان مسلم شده اما شک داریم قبل از مردن مسلم شده تا اینم ارث ببرد، یا بعد از مردن مسلم شده است. الکافر لا یرث عن المسلم. اینجا شک داریم که آیا این فرزند دوم الان مسلمه، شک داریم که آیا در زمان حیات پدر مسلمان شده است فیرسو، یا بعد از موت فلا یرسو. گفتن حکم کردن عده جماعتی از فقها که این فرزند دوم هم ارث میبره. دلیلش اینه که گفتن شک داریم وقتی این شخص این دوم مسلمان شد باباش زنده بود یا نه. استصحاب حیات میگه که در وقت اسلامی زنده بود، پس اصل مثبت، پس هنگام مرگ مقارن مرگ پدر این فرزند مسلم بود فیرسو. اینها موضوع ارث را مقارنت اسلام ولد قرار دادن با موت والد، استصحاب کردن حیات را. استصحاب حیات خودش اثر شرعی ندارد، گفتن استصحاب میکنیم حیات را، به استصحاب حیات تا زمان اسلام ثابت میکنیم مقارنت را. مقارنت تقارن اسلامش با موت فیرسو. این که فرزند دوم در این فرع ارث ببرد مبتنی بر اصل مثبت است. پس معلوم میشه که علمای سابق اصل مثبت را قبول داشتن. شما که منکر اصل مثبتی باید اینها را، این مشکله را حلش بکنی. خب این فرع اول و جریان اصل مثبت. جواب دادن از این فرع اول که نه، ارث بردن فرزند دوم دلیلش اصل مثبت نیست. موضوع ارث مقارنت اسلام با موت والد نیست. تا شما بگی استصحاب حیات نسبت به اثبات مقارنت اصل مثبته، اصلا مقارنت موضوع نیست. موضوع ارث ولد مسلم، الان این فرض مسلمه، موضوعش واقع التقارنه نه عنوان المقارنه. یعنی اگر در تکوین این دوتا با هم مقارن شده باشد، حیات و اسلام، ارث ثابت است. نه واقع، نه عنوان المقارنه. عنوان المقارنه موضوع اثر نیست، واقع المقارنه، واقع التقارن. یه مثال بزنم تا این مسئله واضح بشود. کسی که در نماز جماعت اقتدا کرد، امام در رکوع بود، اقتدا کرد رفت رکوع، شک کرد که آیا به رکوع امام رسید یا نرسید، آیا نماز صحیحه یا صحیح نیست. اینجا بحثه، موضوع صحت جماعت چیست؟ واقع مقارنت رکوعین، واقع المقارنه، یعنی در عالم خارج اگر رکوع امام تحقق پیدا کرده بود، رکوع و رکوع مأموم هم تحقق پیدا کرده بود، صحت الجماعه. اگر واقع المقارنه باشه استصحاب مفیده. ایجور میگم، میگه من رکوع کردم، این جزء استصحاب بلوجدانم، شک دارم در این هنگامی که من رکوع کردم رکوع امامم بود یا نه، استصحاب میگه در اون زمان رکوع امامم بود. اینو میگن واقع التقارن. و اما بعضیا و شاید خیلیا میگن نه، این نماز به درد نمیخوره، اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ چون اینجا موضوع اثر یه عنوانیه. اون عنوان اینه که رکع اول امام راکع، اگر مأموم رکعه والحال امام راکعون، این عنوان به واقع کار نداره، یک نوع یه صفتیه. رکع والحال امام راکعون صحت صلاته. اینجا گفتن استصحاب بقای رکوع امام ثابت نمی کنه این عنوان را، رکعت والامام راکع، این عنوان را ثابت نمی کنه. گفتن اصل مثبت، ملاحظه بفرمایید تا تمه کلام فردا ان شاء الله.